آرتس این سه نفر با جذب ترامپ و ارائه هدایای پرزرق و برق جلوی حمله نظامی به ایران را گرفتند. انتخاب در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا، سعودی‌ها، قطری‌ها و اماراتی‌ها به وضوح نشان دادند که هدیه‌های پرزرق و برق بی‌هزینه نیست. جلوگیری از حمله به ایران که می‌تواند موجب جنگی منطقه‌ای شود. اسرائیل به حاشیه رانده شده است. ها آرتس نوشت، با داشتن یک جت ریاست جمهوری 400 میلیون دلاری جدید هدیه‌ای نسبتاً متواضع از امیر قطر و قراردادهای تجاری به ارزش 1 تریلیون دلار، دونالد ترامپ در سفر 3 روزه مجلل و آکنده از خود بزرگبینی به خلیج فارس بیشتر اهداف اقتصادیش را محقق کرد. او همچنین موجی از شوک را در سراسر خاورمیانه به راه انداخت. برای اسرائیل علارغم امیدهایی که پیش از این سفر وجود داشت، بازدهی سرمایه‌گذاری دوزا زمان برخواهد بود. مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها متوقف شده و به نظر نمی‌رسد معجزه‌ای در راه باشد تا مانع گسترش جنگ اسرائیل در غزه شود. در همین حال، آتش‌بس میان روسیه و اوکراین نیز همچنان در انتظار مرحله نهایی است، چرا که ولادیمیر پوتین تصمیم گرفت در نشست استانبول که قرار بود با ولادیمیر زلنسکی برگزار شود شرکت نکند. همچنین با به پایان رسیدن ضرب العجلی که ترامپ حدود 2 ماه پیش تعیین کرده بود، توافق هسته‌ای با ایران همچنان در دست تدوین است. علاوه بر این، لغو تاریخی تحریم‌ها علیه سوریه از سوی ترامپ نیز باید خود را در عمل اثبات کند و در مورد رویای افزودن کشورهای بیشتر به توافقنامه‌های ابراهیم امید چندانی وجود ندارد. نامزدهای جدید به رهبری عربستان سعودی عجله‌ای برای پیوستن ندارند. در این سفر ترامپ خطی روشن میان دو بخش خاورمیانه ترسیم کرد که دریایی از شن آنها را از هم جدا می‌کند. در یک سو کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس قرار دارند که مملو از پروژه‌هایی برای ساختن آینده هستند. کشورهایی که میلیاردها دلار صرف خرید تسلیحات می‌کنند، در حالی که 9 درگیر جنگند و 9 تهدید مستقیمی متوجهشان است، پس از آنکه عربستان سعودی و امارات متحده عربی از جنگ یمن عقب نشینی کردند و روابط خود با ایران را اثر گرفتند. در سوی دیگر، کشورهایی فقیر قرار دارند که در سایه تیره و منازعه اسرائیل و فلسطین به سر می‌برند. ترامپ ترجیح داد در بخش خوشایندتر خاورمیانه عربی وقت بگذراند و سعی کند بحران‌های منطقه را از همان جا مدیریت کند. مصر، اردن، غزه و بله اسرائیل در بخش آتشفشانی منطقه قرار دارند که آمریکای ترامپ مشتاق است از آن بیرون کشیده شود. از نگاه او این کشورها برای ایالات متحده فایده‌ای ندارند. در تمام سخنرانی‌هایش نه از منازعه فلسطین و اسرائیل که حالا به اندازه غزه کوچک شده حرفی زده، نه از گروگان‌ها که او نتوانسته آنها را آزاد کند. ترامپ بابت تلاش‌های بیوقف وقف برای آزادسازی گروگان‌ها سزاوار قدردانی است. اغراق نیست اگر بگوییم او مشتاق‌تر از بنیامین نتانیاهو برای این کار است، نخست وزیری که دنبال راه‌هایی است تا بازگشت گروگان‌ها به خانه را به تأخیر بیندازد. ترامپ مانند اکثر اسرائیلی‌ها به خوبی درک می‌کند که تنها راه پایان دادن به حکومت حماس در غزه ارائه یک جایگزین سیاسی است که کنترل گسترده‌تری را به فلسطینی‌ها بسپارد. اما زمانی که ترامپ که خودش را به عنوان رهبر بعدی غزه معرفی کرده موضع اسرائیل را در رد کامل نقش تشکیلات خودگردان فلسطین اتخاذ می‌کند، کشورهای عربی را از مشارکت در حاکمیت این منطقه دلسرد می‌کند. به این او شاید تنها شانس توقف جنگ، پایان کشتارهای بی‌رحمانه و آغاز فصلی جدید را از بین می‌برد، فصلی که ممکن است نه تنها گروگان‌ها را به خانه بازگرداند، بلکه دوره‌ای طولانی از آرامش را رقم بزند. در دوره اول ریاست جمهوری جمع، زمانی که توافق‌های ابراهیم را طراحی می‌کرد، ترامپ دست کم زمانی را به مسئله فلسطین اختصاص داد و حتی از راه حل دوکشوری حمایت کرد. او نقش راهی برای توافق ترسیم کرده و پیشنهادهای اقتصادی ارائه داده بود که به زعم او میتوانست طرفین را به پای میز مذاکره بکشاند. اما این بار این موضوع کاملا از دستور کار حذف شده است. نتانیاهو و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، به حباب‌های هوایی بدل شدند. افزون بر این، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، و ملک عبدالله، پادشاه اردن، رهبران دوکشوری که بنیانگذار توافق‌های ابراهیم بودند، حتی به جشن‌های برگزار شده در ریاض، دوحه و ابوظبی دعوت نشدند. این رهبران به دنیایی دیگر تعلق دارند، دنیایی که به مالیات دهندگان آمریکایی متکی است اما بازدهی ندارد. برای نمونه، آنها خواسته رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اسکان 2 میلیون فلسطینی از غزه برای باز کردن راه ساخت ریویرای غزه و زمین‌های گلف ترامپ را رد کردند. ترامپ هرگز چنین درخواستی را از عربستان، قطر یا امارات نکرده است. کشورهایی که بخشی از شش منداز درخشان آیندند و نباید با درگیری‌های بیهوده مختل شوند. اما حتی کشورهای خلیج فارس، این دیکتاتوری‌های روشنفکر که در حال ساخت جهانی پیشرفته در خاورمیانه هستند، از تهدیدها در ما نیستند. حلقه آتش ایران، به ویژه حوثی‌ها در یمن و شبه نظامیان شیعه در عراق، آسیب اقتصادی هنگفتی به عربستان و امارات و همچنین به تمام کسانی که از مسیر دریای سرخ استفاده می‌کنند وارد کردند. اما این کشورها با توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران توانستند بخشی از این تهدید را مهار کنند. در حال حاضر هزاران شرکت ایرانی در ابوظبی فعالیت می‌کنند و این شهر به تازگی توافقنامه تجاری و اقتصادی با تهران امضا کرده است. عربستان سعودی که در مارس 2023 روابط دیپلماتیک خود با ایران را از سر گرفت، در مسیریه 3 در حال مدیریت روابط با تهران است. اما ماه گذشته خالد بن سلمان وزیر دفاع سعودی و برادر ولیعهد برای نخستین بار به ایران سفر کرد. او نامه‌ای از پادشاه عربستان برای آیت الله خامنه ای آورد. این سفر باعث گمان زنی درباره همکاری احتمالی آینده میان دو کشور شده است. نکته مهم، موضع مشترک تمام کشورهای خلیج فارس است. آنها با حمله نظامی به ایران مخالفند. آنها بیم دارند چون این حمله موجب جنگی منطقه‌ای شود که این بار مستقیما آنها را درگیر کند. اینجاست که ماهیت تغییری آشکار می شود که می تواند بر سیاست ترامپ تأثیر بگذارد و شاید استراتژی اسرائیل برای ایجاد اجماع جهانی علیه ایران را تضعیف کند. تا 2 سال پیش، ایالات متحده و کشورهای منطقه بر ایجاد ائتلافی عربی آمریکایی علیه تهدید ایران تمرکز داشتند. اما اکنون به نظر می رسد کشورهای حوزه خلیج فارس ائتلافی غیررسمی برای جلوگیری از جنگ با ایران شکل دادند. حلقه آتش جای خود را به حلقه دیپلماتیک قدرتمندی داده که ترامپ را با موفقیتی چشمگیر به درون کشیده است. ترامپ روز پنجشنبه در قطر درباره امیر این کشور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی گفت ایران خیلی خوششانس است که چنین امیری دارد، چون او واقعا دارد برایشان می‌جنگد. ترامپ در ادامه درباره ایرانی‌ها افسود: من می‌خواهم آنها موفق شوند. می‌خواهم کشور بزرگی بشوند واقعا، اما نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. این تنها چیزی است که نمی‌توانند. قطر همچنین به صراحت اعلام کرده اجازه نمی‌دهد از خاکش برای حمله به ایران استفاده شود، یعنی ایالات متحده نمی‌تواند از پایگاه هوایی العدید در قطر، بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه، برای حمله به ایران بهره بگیرد. ترامپ همین پیام را از عربستان و امارات نیز شنید، کشورهایی که به روشنی گفتند هدیه‌های سخاوتمندانه و حمایت‌های مالیشان با شروط سیاسی و نظامی همراه است. ترامپ با خوشبینی گفت توافق هسته‌ای با ایران خیلی نزدیک است. باید امیدوار بود، برخلاف بادکنک‌های تبلیغاتی خوشبینانی که در مورد توافق گروگان‌ها یا آتش‌بس اوکراین مطرح کرد، این بار ماجرا واقعی باشد. دور 4 مذاکرات هسته‌ای که روز یکشنبه در عمان برگزار شد، به موفقیتی چشمگیر نیانجامید. اما تصمیم به ادامه گفتگوها نشان می‌دهد که واشنگتن هنوز مسیر دیپلماتیک را قابل پیگیری می‌داند، حتی اگر از ضرب الاجل رئیس جمهور فراتر رود. بر اساس اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر ایران، مذاکرات بر پایه توافقی برای محدود کردن گفتگوها به ظرفیت ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای در حال پیشروی است. مقامات ایرانی گفتند آمادند سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 3.67% مطابق با برجام 2015 کاهش دهند. همچنین حاضرند نظارت‌های شدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بازگردانند و تمام اورانیوم غنی شده را در هر سطحی به کشور سالس منتقل کنند. با این حال، هنوز مشخص نیست تکلیف سانتریفیوژهای نسل جدید ایران چه خواهد شد و آیا توافق شامل بند غروب و رفع محدودیت‌ها در آینده خواهد بود یا نه. علاوه بر اینها، ده‌ها بند فنی نیز باید مورد توافق قرار گیرد. با این حال، طرح کلی در حال شکل گیری تفاوت چندانی با توافق اصلی سال 2015 ندارد. در مورد مهمترین مسئله، این که آیا ایران اجازه ادامه غنی‌سازی خواهد داشت یا مجبور به برچیدن کامل زیرساخت‌های هسته‌ای خواهد شد، ترامپ این موضوع را به دستیارانش واگذار کرده تا در مصاحبه‌ها توضیح دهند. می توان فرض کرد که دیدگاه‌های رهبران خلیج فارس و ادراک آنها از خطرات جنگ با ایران برای ترامپ بسیار مهمتر از موضع اسرائیل است، موضعی که فعلا به حالت تعلیق درآمده است.